هرگز قابل فراموش شدن نیست واقعی دردناک کشتار زندانیان سیاسی به دست هیئت مرگ که یکی از اونها آقای رئیسی بود که در حادثه اخیر جانش را از دست داد. مردم ایران آرزومند بودن که ایشون رو در پای میز عدالت ببینند که چطور دست پا میزنه و ناله و لابه میکنه برای اینکه خودش رو تبرئه بکنه. این چنین مرگ آسان سزاوارش نبود، این به صورت خلاصه. و ما دیدیم که مردم چقدر شادمانی میکردن، مردم ایران در شهرهای مختلف فشفشه‌های آتش نشانی زده شد، به رقص و پایکوبی می‌پرداختند. و این وضعیت حکومتی است که وقتی که رئیس جمهور و وزیر امور خارجش کشته میشه، مردم اینقدر شادمانی می‌کنند. این میزان اصلا باعث حیرت خبرنگارهای خارجی هم شده بود، چون در همین مدت یکی دو نفر به من زنگ زدن و سوال میکردن که آیا این اخباری که از ایران میاد، فیلمایی که از ایران مخابره میشه، فیک نیست؟ آیا واقعیه؟ یعنی مردم انقدر شاد هستن از مرگ یک نفر؟ گفتم باعث تأسفه، ولیکن واقعا اینها کاری کردن که مرگشون باعث شادمانیه.
خانم عبادی، در دورانی که شما در ایران فعالیت می کردید، آیا هیچ زمانی پیش آمد که با ابراهیم رئیسی یا به نوعی با دستگاه مورد تحت مدیریت او مواجه بشید و برخوردی داشته باشید؟
خوشبختانه خیر، خوشبختانه خیر. مستقیما آقای رئیسی رو ندیده بودم، با او پرونده‌ای نداشتم، اما خب اثرات سوء هیئت مرگ هم به هر حال به نوعی دامن بستگان من رو هم گرفته بود.
خب به عنوان یک حقوقدانی که به هر حال شما نام شناخته شده‌ای در عرصه حقوق در ایران هستی، در عرصه دستگاه قضا در ایران هستید، به هر حال به ما بگید که بزرگترین میراث ابراهیم رئیسی در طول سالیانی که در بخش قوه قضاییه و دستگاه قضایی ایران فعالیت می‌کرد چه خواهد بود؟
بزرگترین میراث ایران ایشان این بود که مردم متوجه بشوند دانش چقدر چیز خوبیه و یاد بگیرند قبل از اینکه روی یک صندلی بنشینند کمی سوادشون رو ببرند بالا. اون چه که در یاد همه میمونه بی سوادی ایشان است، که حتی متنی رو که براش نوشته بودن و میدادن دستش، اون رو هم از رو نمیتونست بخونه. بنابراین به نظر من میراث ایشان این است که یادآوری بکنه دانش چیز خوبی است، علل خصوص دانش قضایی برای کسانی که در مسند قضا می نشینن. من نمیدونم ایشون به چه دستگاهی و به چه وسیله وابسته بود که در سن 18 سالگی شد یک مقام قضایی مهم رو بهش دادن. 18 سالش بود که ایشون وقتی هم که مرد حتی از رو نمیتونست بخونه. حالا شما فکر کنید 18 ساله بود چی بود؟
و خانم عبادی، با توجه به پرونده هایی که در دادگاه های بین المللی ما شاهد بودیم، برخی مواقع در بعضی موارد بوده که بعد از مرگ شخصیت ها کارنامه اونها مورد قضاوت قرار گرفته از لحاظ حقوقی، حتی آیا چنین چیزی درباره ابراهیم رئیسی یا شخصیت هایی که در جمهوری اسلامی بعد از این از بین خواهند رفت و در خواهند گذشت وجود خواهد داشت؟ امکان این از به لحاظ حقوقی وجود داره که بعد از درگذشت اونها محاکمه ای برای اونها تشکیل بشه؟
نه، معمولا یعنی قانونا بعد از فوت هر فرد، هر کاری که کرده باشه، هر جنایتی که کرده باشه، پرونده بسته میشه. اما خب در یادها میماند، در تاریخ نوشته خواهد شد، مخصوصا در تاریخ حقوق بشر.
شیرین عبادی بود، حقوقدان و برنده نوبل صلح در بریتانیا. بله، با تأیید کشته شدن ابراهیم رئیسی، بحث‌های مربوط به نقش مهم و پررنگ او در اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 دوباره مطرح شده است. بانو صابری، زندانی در دهه 60 و از اعضای گروه دادخواهان خاوران و همسر عباس علی منشی رودسری، زندانی سیاسی که در سال 67 اعدام شد، در همین باره به رادیو فردا میگوید با خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی، با آن همه پرونده قطور به گفته او جنایت علیه بشریت، احساس دوگانه‌ای دارد، چون از سوی دلش میخواست که ابراهیم رئیسی محاکمه شود و از سوی دیگر خوشحال است، چون فکر میکند با بسته شدن پرونده زندگی او حالا انسانهای کمتری را به کام مرگ میفرستد. گفتگوی کیانوش فرید با بانو صابری را بشنوید.
زمانی که شما خبردار شدین که این بالگرد سقوط کرده تا زمان تایید خبر کشته شدن آقای رئیسی، شما چه حس و حالی داشتین و الان با تایید خبر چه احساسی دارین؟
من همراه با دوتا بچم توی سلول فرادی حدود 3 ماه بودم، یعنی یه بچه 3 ماهه، یه دختر 2 سال و 2 ماهه، و خب همه اینا این پرده سینما واقعا از جلوی چشمم رفت، اما ته دلم هم یه جوری احساس میکردم با توجه به ترفندهایی که همیشه جمهوری اسلامی میزنه که این مرده، و این که نمیخوان اعلام بکنن به علتش اینه که میخوان نیروهاشونو برای سرکوب آماده کنن، که اگر مبادا مردم میرزن بیرون به خاطر خوشحالی و اینا، چون به هر حال جنایت های رئیسی که ختم نشد به سال 67 همینطور ادامه داشته. از این طرف برای همین فکر میکردم که امکان این که مرده باشه خیلی زیاده، منتها اینا میخوان که خودشون رو جمع جور کنن که احتمالات رو در نظر بگیرن، اگه مردم ریختن بیرون چجوری چیز بکنن، چجوری برخورد بکنن، یا اینکه پیشگیری بکنن از اینکه مردم بریزن بیرون. این بود که یه احساس ناشناخته راستش برای خودم داشتم، که یه احساس برام گنگ و نامفهوم بود. تا حالا من چنین احساسی نشم، مثل همیشه من توی چنین مواقع شادیام هم حتی میگم من یه احساس غمشادی دارم، برای که از یه طرف غمگینم که چرا مثلا شوهرم نیست که ببینه، یا از یه طرف خوشحالم که چنین اتفاق خوشحال کننده تو زندگیم افتاده. غمگین بودم به این دلیل که فکر میکردم که ببینید هر چی اطلاعات ما از کشتار 67 داریم از بازمانده هاست. حتی حمید نوری که تو دادگاه سوئد محاکمه شد حاضر نشد گوشه ای از این جنایت رو تکرار کنه، روشن کنه، میدونید همش چیز انکار کرد در این مورد. برای همین خب از یه طرف آدم دلش میخواد که بدونه چی به سر عزیزاش اومده، اینا محاکمه شن، آدم چشم تو چشمشون بدوزه، بهشون بگه که چرا این کارو کردید، آخه به چه دلیل، و چراهاش به هر حال جوابگو بشه. از یه طرف هم بیا خب این احساس تو داری که هر چی زودتر پرونده این آدم بسته، زندگی این آدم بسته بشه، آدمای کمتری به کام مرگ میفرسته. میدونید یه حالت اینطوری داشتم، هنوزم همون حالتو دارم. من واقعا دلم میخواد بیشتر از این که مرگ اینا رو ببینم، اطلاعاتی رو که ازش بی اطلاع هم ازش مطلع بشم و آگاهی پیدا کنم.
میتونی خیلی کوتاه هم بگین از دیالوگ ذهنی که امروز با شوهرتون داشتین، با عباس آقا، که خب ما خیلی خوندیم دربارش در مورد رابطه شما و همه اتفاقایی که توی زندگیتون بوده، آیا دیالوگی داشتین توی دلتون با ایشون امروز؟
چرا، خیلی، به خصوص وقتی که به چشماش نگاه میکردم خب فکر کردم، گفتم که اینم یکی از قاتلای تو رفت بدون اینکه من بتونم چشم تو چشمشون بدوزم و عکس تو رو نشون بدم بگم آخه چرا، برای چی. اما در این حال همون که به شما گفتم واقعا خوشحال بودم که پرونده جنایت های این حد اقلش اینجا بسته شد، و شاید کسای دیگه ای، هرچند که تا جمهوری اسلامی هست عزیزای ما به هر حال کشته میشن برای حق و حقوق اولیه و ابتدایی خودشون، اما بازم فکر کردم که از یه جنایت کاری یکیش کم شد دیگه.
گفتگوی کیانوش فرید رو میشنیدید با بانو صابری، زندانی دهه 60 و از اعضای گروه دادخواهان خاوران که همسر خانم صابری عباس علی منشی رودسری هم از جمله زندانیان سیاسی بود که در سال 67 اعدام شد. اما اگر که جزو شنوندگانی هستید که همینک به ما پیوستید، باید به اطلاعتون برسونم که این پوشش ویژه خبری رادیو فردا از حادثه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او هست. از جمله کسانی که همراه آقای رئیسی جان خودشون رو در اثر این حادثه از دست دادند، محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز بوده، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی. اگر که شما هم مایل بودید که درباره آنچه که رخ داده و کشته شدن رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی نظر خودتون رو به گوش ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید، حتما میتونید که پیامتون رو به صورت صوتی برای ما از جمله از طریق واتساپ، پیام رسان واتساپ بفرستید با این شماره 20420-725-970-30. یکی از کسانی که پیام خودش رو برای ما به صورت صوتی فرستاد عظمت اجدری هست. عظمت اجدری خواهر غنیمت اجدری است از جانباختگان پرواز PS752 اوکراین که با شلیک موشک های پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمامی 176 مسافرش و به علاوه یک نوزادی که هنوز به دنیا نیامده بود جان خودشون رو در اثر این رخداد از دست دادند. خانم اجدری در شبکه ایکس توییت کرد، نوشته که 3:42 فاصله شلیک اول تا سرنگونی پرواز PS752 و قتل 176 به علاوه یک مسافرش بود. این طعم تلخ به نوشته عظمت اجدری نوش جان رئیسی و همراهانش و نصیب بقیه جنایتکاران باشد. خانم اجدری پرسیده که چه کرده اید که مرگتان اینقدر شیرین است؟ پیامی که خانم اجدری، عظمت اجدری، برای رادیو فردا فرستاده رو در ادامه خواهید شنید.
من عظمت هستم، خواهر غنیمت که در پرواز PS752 به همراه همه همسفراش کشته شد. 4.5 سال تصور این که در دقایق بعد از شلیک به هواپیمای مسافربری چه بر عزیزان ما گذشته، لحظه ای ما رو رها نکرده. اگرچه ما دادخواهان هیچگاه به دنبال انتقام نبودیم و تمام تلاش و خواستمون محاکمه و مجازات قاتلان بوده، اما امیدواریم تمام جنایتکارانی که در سیستم جمهوری اسلامی به قتل و غارت مشغولن طعم تلخ مرگ و سقوط رو بچشن. اما یه تفاوت بسیار عمده وجود داره بین مرگ امثال رئیسی و کشته شدن جوانان ایران، و اونم اینه که با مرگ رئیسی و امیر عبداللهیان ملتی خوشحالی کردن، اما با کشته شدن تک تک جوانان یک ملت سوگوار میشن. برای رئیسی 5 روز عزای عمومی اعلام میشه، اما دادخواهان حتی حق رفتن بر مزار عزیزانشون رو ندارن. امیدوارم تا دیر نشده درس عبرتی باشه برای تمام عوامل جمهوری اسلامی که شاید لحظه ای به این فکر کنن که چه گذشته بر سوخت برها و کول برهایی که بهشون شلیک شده، چه گذشته بر زندانیانی که در زندانها زیر شکنجه جان دادند، و چه گذشته بر اعدامیانی که در هنگام اذان صبح به پای چوبه دار کشیده شدند.
بله، صدای عظمت اجدری بود، خواهر غنیمت اجدری. غنیمت اجدری از جانباختگان پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین بود که با شلیک 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمامی مسافرانش جان خودشون رو از دست دادند. بار دیگر یادآوری میکنم که اگر مایل بودید پیام صوتیتون رو برای پخش برای ما بفرستید، میتونید از طریق پیام رسان واتساپ با این شماره پیام صوتیتون رو برای ما ارسال کنید: 20420 725 970 30 و در پیام رسان تلگرام هم میتونید با شناسه فرداگرام با ما تماس بگیرید، FARDAGRAM فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست. اما تبعات کشته شدن ابراهیم رئیسی در اثر سقوط بالگرد حامی او و هیئت عالی رتبه همراهش در عرصه بین المللی و روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی با جهان چه خواهد بود؟ این نخستین پرسشی هست که در گفتگو با علی واعظ مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران در واشنگتن مطرح کردم. آقای واعظ، با این شروع بکنیم که خب ما میدونیم که سیاست اصلی جمهوری اسلامی در نه در دولت بلکه در بیت رهبری معمولا تعیین میشد. حالا با در نظر گرفتن از بین رفتن ابراهیم رئیسی در نتیجه این سانحه اخیر، چه تغییر و تبعاتی رو ما در عرصه روابط بین الملل و روابط دیپلماتیک ایران احتمالا باید شاهد باشیم؟
بله، ببینید، همونجور که مستحضر هستید، اصولا آقای رئیسی نسبت به حتی رؤسای پیشین پیش از خودش هم از اختیارات کمتری برخوردار بود، یا شاید میشه گفت از وزن سیاسی کمتری برخوردار بود، و بنابراین اصولا نقش دولت و نقش وزارت خارجه در دیپلماسی بسیار کمرنگ شده بود، و در مواردی هم که فرض کنید مثل پرونده های مهمی مثل برنامه هسته‌ای در واقع وزارت خارجه نقش بازی میکرد، این نقش بر عهده آقای باقری کنی گذاشته شده بود که به هر حال ایشون ارتباط مستقیم با بیت داشت، و بنابراین باز هم رئیس جمهور حتی از برخی از جزئیات مذاکرات میشه گفت که خبر نداشت. از این لحاظ، چه از لحاظ طراحی سیاست منطقه‌ای یا سیاست خارجی ایران به طور کلی و چه حتی از لحاظ اجرای اون، من فکر نمی‌کنم که ما شاهد تغییر عمده‌ای باشیم، و به احتمال زیاد بیشتر ما یک پیوستگی رو خواهیم دید، برای اینکه همطور که عرض کردم این دو شخص با اقل نقش چندان عمده‌ای در چند سال گذشته در سیاست خارجی نداشتن.
خب حالا با توجه به رخدادهای اخیر، ماهای اخیر، خب تقابل مستقیم ایران و اسرائیل و نقشی که ابراهیم رئیسی دست کم در ظاهر در این باره ایفا می کرد به عنوان چهره رئیس ریاست در واقع قوه مجریه جمهوری اسلامی، با توجه به این وقفه 50 روزه‌ای که اتفاق خواهد افتاد تا زمانی که رئیس جمهور بعدی انتخاب بشه و بعد مراحل بعدی شکل بگیره، به نظر شما آیا این فرصتی رو ایجاد خواهد کرد برای فرض بفرمایید اسرائیل که تمرکز رو از رویارویی با ایران به جای دیگری منتقل بکنه، یا اساساً اتفاق اخیر، حادثه اخیر و از بین رفتن ابراهیم رئیسی در رویکرد اسرائیل هم تأثیر نخواهد داشت؟
ببینید، همونطور که عرض کردم، به گمان من حتی موضع‌گیری های آقای امیر عبداللهیان یا آقای رئیسی رو میشد واقعا حتی بر عهده سخنگوی وزارت خارجه یا سخنگوی دولت گذاشت، و به نظرم نمیاد واقعا نقشی مهمتر از این دو شخص بازی میکردن. ولی در پاسخ به سوال شما، ببینید، واقعیت این هست که در 50 روز آینده به هر حال جمهوری اسلامی درگیر این خواهد بود که بخواد یک دولت جدیدی رو تشکیل بده، انتخاباتی رو برگزار بکنه و کابینه ای رو براشون رأی اعتماد بگیره، و اینها همه توجه در واقع به طور کلی نظام جمهوری اسلامی رو به مسائل داخلی معطوف خواهد کرد، و این احتمال به وجود میاد که برای رقبای منطقه ایران و به خصوص اسرائیل که شاید بخوان از این فرصت به هر حال استفاده بکنن، برای اینکه ما میدونیم اسرائیل با تک ضربه‌ای که به ایران در پاسخ به حمله عظیمی که ایران به اسرائیل کرد چندان راضی نبود، اون رو شاید واقعا بیشتر به عنوان یک پیش درآمد و به خواست آمریکا پذیرفت که محدود بکنه. بنابراین اسرائیل ممکن هست هنوز در واقع انتقام سختی در پیش داشته باشه و این شرایط رو، شرایط مساعدی برای این کار در نظر بگیره. که البته به نظر من ریسکش بسیار بالا خواهد بود و اینکه به همین علت هم جمهوری اسلامی احساس آسیب پذیری بیشتری میکنه و معمولا وقتی که در چنین شرایطی قرار میگیره به نفع تهاجمی تری برخورد میکنه و بنابراین ریسک بسیار بالاست. در این حال در نظر بگیرید که قواعد بازی بین ایران و اسرائیل در عرض یک ماه گذشته در حال تغییر هست و شاید هنوز به یک نقطه تعادل جدیدی نرسیده باشه و بنابراین هم در واقع شرایطی که به وجود اومده و سوء تفاهمی که ممکنه به وجود بیاد در مورد که آیا یک فضایی برای اسرائیل باز میکنه یا نه و هم سوء تفاهم در مورد اینکه خطوط قرمز جدید در چه نقطه قرار خواهند داشت ممکن هست منجر به سوء محاسبه بشه که خب تبعاتش حتما وخیم خواهند بود.
خب همونطور که شما هم اشاره کردید احتمالاً آقای رئیسی با توجه به ساختار قدرت در ایران نقش چندانی در سیاست گذاری و رویکرد سیاسی دیپلماتیک ایران نداشت، اما در دورانی او به قدرت رسید که اتفاقهای مهمی در عرصه بین‌المللی رخ داد. حالا اگر بخواید به یک نقطه و یک مسئله مهمترین در واقع تحولی اشاره بکنید که در دوران کوتاه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رخ داد، کدام مورد بیشتر به نظر شما میرسه؟
ببینید همونطور که عرض کردم من نقش ایشون رو چندان مهم نمیدونم.
بله ولی در دوران ایشون
به گمان من یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد این بود که پنجره بر روی احیای برجام بسته شد و بنابراین مسئله هسته ایران نه تنها لاینحل باقی موند بلکه اصولا روی یافتن یک راهکار جدید رو هم تقریبا غیر ممکن کرده علت شرایطی که تغییراتی که روی زمین به وجود اومده، حالا چه از لحاظ پیشرفت‌های برنامه هسته ایران، چه از لحاظ از هم پاشیدن گروه پنج به علاوه یک، چه از لحاظ اینکه دیگه در واقع تداخل مسائل غیر هسته‌ای و هسته‌ای با هم دیگه یک مسئله اجتناب ناپذیر شده و همچنین میشه گفت در واقع همکاری راهبردی که ایران با روسیه که البته در دوره آقای روحانی با در واقع دخالت روسیه در جنگ داخلی سوریه شروع شده بود ولی واقعا در دوره آقای رئیسی به اوج خودش رسید و همکاری نظامی بین این دو کشور وارد یک فاز جدیدی شد که اون هم به احتمال زیاد برگشت ناپذیر خواهد بود و خب اینها همه جدای از مسائل سیاست داخلی هست و خب سرکوبی که صورت گرفت بر علیه جنبش مهسا و شاید میشه گفت آخرین بند ارتباطی که بین اکثریت جامعه ایران و حاکمیت وجود داشت رو هم از بین برد.
آقای وایس، شما به عنوان مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران به نظرتون با یک دیدگاه خوشبینانه اگر بخوایم به تحولات اخیر نگاه بکنیم، اگر آنچه که در 50 روز پیش رو اتفاق خواهد افتاد حالا به نوعی به سمت و سوی بره که شرایط اندکی از آنچه که هست بهتر بشه و بهبود پیدا بکنه در جهت تنش زدایی و در جهت رفع تنش و مسائل موجود بین ایران و جهان غرب، فکر میکنید چه اتفاقی در نبود آقای رئیسی در ایران باید رخ بده که به اون سمت حرکت بکنیم؟
بله ببینید در هر بحرانی به هر حال فرصتی هم وجود داره و من با وجودی که به هیچ وجه خوشبین نیستم که حاکمیت در ایران بتونه از این حادثه استفاده بکنه برای اینکه در واقع تغییر و شاید میشه گفت تصحیح مسیر رو انجام بده، فکر میکنم که اگر واقعا اجازه میدادند آقایان که انتخابات آزادتری در ایران برگزار بشه و اشخاصی بر سر کار بیان که بتونن مسیر متفاوتی رو دنبال بکنن، خب شاید این فرصتی که شما اشاره کردید بهش قابل دستیابی بود، ولی گمان من برای این هست که حاکمیت تمام توجه خودش رو گذاشته بر امر جانشینی و برای این کار نیاز داره که در واقع در رأس هرم قدرت تا جایی که میتونه یک شرایط همگونی رو ایجاد بکنه و هیچ گونه رقیبی رو وارد این حلقه نکنه و به همین لحاظ اون چیزی که در پایین هرم قدرت در سطح جامعه میگذره واقعا براش چندان اهمیتی نداره و به همین لحاظ به دشواری میتوان امیدوار بود، ولی بابک در عرض همین 24 ساعت گذشته که من با مقامات کشورهای همسایه ایران و غربی صحبت کردم، یک شاید امیدواری وجود داره در ته ذهنشون که شاید بشه یک دری در واقع گشوده بشه با این حادثه، ولی بازم همطور که عرض کردم درجه بسیار بالایی از خوشبینی میخواد برای اینکه بتونیم بهش امیدوار باشیم.
عجب. پس در گفتگوهایی که شما با برخی از مقامهای کشورهای همسایه ایران داشتید، در اونها نوعی امیدواری رو دیدید به رغم اینکه خودتون شخصا همونطور که گفتید چندان امیدی ندارید، درست فهمیدم؟
بله. ببینید، در حال دیپلمات ها نمیتونن بدون امید زندگی بکنن و بنابراین امیدوار هستن که شاید در مراسم ختمی که صورت میگیره با شرکت در این مراسم بتونن در واقع ایران رو قانع بکنن که به نحوی انتخاباتی رو برگزار بکنه و اشخاصی رو بر سر قدرت بیاره که این مسیری که در چند سال گذشته رفته بود رو بتونن تغییر بدن. ولی بازم همطور که عرض کردم، من حاکمیت در ایران رو در یک طول موج بسیار متفاوتی از این میبینم.
علی واعظ بود، مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن. همونطور که پیشتر هم گفتیم، عالی رتبه ترین مقام بعد از ابراهیم رئیسی که در اثر سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران جان خودش را از دست داد، حسین امیر عبداللهیان بود، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که به همراه رئیس خودش یعنی ابراهیم رئیسی در این حادثه کشته شد. سعید جعفری نگاهی داشته به زندگی و کارنامه سیاسی حسین امیر عبداللهیان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی، 60 سال قبل در همین ماه اردیبهشت و در شهر دامغان دیده به جهان گشود. او در دهه 70 خورشیدی وارد دانشکده وزارت امور خارجه شد و با تحصیل در رشته های علوم سیاسی و روابط دیپلماتیک جذب این مجموعه شد. نخستین مسئولیت خارجی امیر عبداللهیان در وزارت خارجه به سال 76 خورشیدی باز می‌گردد، جایی که او به عنوان کارشناس به سفارت جمهوری اسلامی در بغداد رفت. پس از آن او در سمت‌هایی چون معاون مدیر کل خلیج فارس و معاون نماینده ویژه وزیر خارجه در امور عراق فعالیت کرد. اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، پله‌های ترقی در وزارت خارجه برای امیر عبداللهیان به سرعت طی شد. او ابتدا بدون اینکه سابقه بین‌المللی قابل توجهی داشته باشد، در سال 86 به عنوان سفیر ایران در بحرین منصوب شد. پس از بازگشت به تهران در ترفیعی قابل توجه در سال 90 به عنوان معاون وزیر در امور عربی و آفریقایی معرفی شد. سالهای حضور امیر عبداللهیان در این جایگاه را میتوان یکی از بحرانی ترین دورانهای منطقه خاورمیانه در نظر گرفت، جایی که تحولات موسوم به بهار عربی، جنگ داخلی در سوریه، اختلاف نظر میان تهران و پایتخت‌های عربی و همچنین قطع روابط میان ایران با عربستان و چندین کشور دیگر در منطقه در همان بازه زمانی رخ داد. شدت یافتن تنش‌ها در خاورمیانه با افزایش نفوذ و قدرت نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه نیز همراه شد، جایی که به ویژه در سوریه نیروهای تحت امر قاسم سلیمانی نقش قابل توجهی در تحولات داخلی آن کشور ایفا می‌کردند. این در حالی بود که در همان زمان روایت‌های بسیاری در خصوص روابط نزدیک امیر عبداللهیان با سلیمانی منتشر شده بود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در حالی که بسیاری انتظار داشتند معاونت عربی آفریقایی وزارت خارجه هم مانند دیگر بخش‌های این وزارتخانه دستخوش تغییر شود، محمد جواد ظریف ترجیح داد امیر عبداللهیان را در این سمت ابقا نماید، تصمیمی که در آن زمان تحت عنوان سهم سلیمانی در وزارت خارجه تفسیر شد. از جمله اتفاقات مهم دیگری که در دوران حضور امیر عبداللهیان در سمت معاونت عربی و آفریقایی رخ داد، قطع روابط ایران و عربستان سعودی پس از حوادث 12 دی ماه 1394 بود. امیر عبداللهیان در بخشی از کتاب خود با عنوان صبح شام، روایتی از بحران سوریه در خصوص تحولات آن شب می‌نویسد:
آن شب من در تماس‌های مستمر برای مدیریت اوضاع خیلی تلاش کردم و حتی طی نامه رسمی از پلیس دیپلماتیک خواستیم که به وظایف خود عمل کند. متاسفانه برای لحظاتی کنترل از دست پلیس خارج شد و خساراتی به ساختمان سفارت در تهران وارد شد. البته هیچ یک از دیپلمات‌های سعودی در تهران و مشهد آسیب ندیدند، ولی ریاض رفتار عجولانه و در تراز خصمانه از خود بروز داد.
یک بار هم جواد ظریف در گفتگوی افشا شده خود با سعید لیلاز در خصوص مذاکراتش با جان کری و دادن شماره امیر عبداللهیان به وزیر خارجه وقت آمریکا چنین گفته بود:
گفتم بیا این شماره آقای دکتر امیر عبداللهیان معاون من، ایشون اگر شما باهاش تماس بگیری، ایشون هم با آقای سلیمانی میگه، آقای سلیمانی هم به یمنی ها میگه ما این آتش بس رو جوش خواهیم. خلاصه به امیر عبداللهیان گفتم، امیر عبداللهیان انقدر خوشحال شد رفت مصاحبه کرد، اونم خیلی علاقه به دوربین داره، که به زودی ما آتش بس در یمن خواهیم داشت.
البته آنطور که ظریف نقل می کند، در نهایت تماسی هم از طرف کری با امیر عبداللهیان صورت نمی گیرد و سعودی ها از برقراری آتش بس پشیمان می شوند. در نهایت امیر عبداللهیان در خرداد سال 95 از سمت خود کنار رفت، تصمیمی که مورد خشم رسانه های تندروی حامی حکومت واقع شد و دولت روحانی به خاطر برکناری دیپلمات به گفته تندروها انقلابی به باد انتقاد گرفته شد. امیر عبداللهیان البته بیکار نماند و بلافاصله با حکم علی لاریجانی به عنوان مشاور بین الملل رئیس مجلس شروع به کار کرد. با کنار رفتن لاریجانی و حضور قالیباف در مقام ریاست مجلس، امیر عبداللهیان در مرداد 99 در حکمی جدید باز هم در سمت پیشین باقی ماند. اما کمتر از یک سال بعد و بعد از فیروزی ابراهیم رئیسی، امیر عبداللهیان دوباره به وزارت خارجه برگشت، اما این بار به عنوان وزیر امور خارجه.
ما در مسیر دیپلماسی از ابتکاراتی که کمک بکنه به رفع تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران استقبال می‌کنیم.
امیر عبداللهیان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی هم بارها در گفتگوهای خود با رسانه‌های خارجی مدعی شده بود که زنان در جمهوری اسلامی از آزادی کامل برخوردارند و هیچ معترضی در تظاهرات‌های ایران به ضرب شلیک گلوله نیروهای پلیس کشته نشده است. این سیاستمدار 60 ساله را که با وجود ناکارآمدی‌های فراوانش پله‌های ترقی را سریع در جمهوری اسلامی طی کرده بود، احتمالاً می‌توان نمونه‌ای از اولویت داشتن وفاداری بر تخصص در جمهوری اسلامی دانست. کسی که تا پایان عمر هم با همین سطح توان در مقام وزیر امور خارجه یک کشور فعالیت کرد.
سعید جعفری گزارش می‌داد درباره زندگی و کارنامه سیاسی حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که در کنار رئیس خود ابراهیم رئیسی در نتیجه سقوط بالگرد حامی چند تن از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی جان خودش رو از دست داد. اما درباره کارنامه سیاسی حسین امیر عبداللهیان پیشتر گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل در بریتانیا، و از او درباره کارنامه حسین امیر عبداللهیان پرسیدم.
به نگاه من دوره آقای امیر عبداللهیان یک دوره بسیار شومی است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه پیشتر یک تعبیری رو آقای ظریف در ادبیات سیاسی کشور وارد کرد، مبنی بر اینکه میدان و دیپلماسی، و مدعی بود که در دوران او فشارها زیاد بر دیپلماسی بود و مجبور بود دستگاه دیپلماسی امتیازات بسیار زیادی رو به میدان بدهد. در دوره آقای امیر عبداللهیان درک من و استنباط و مشاهدات من این هست که اساساً میدان آمد در قلب دیپلماسی لانه گزید. یعنی چی لانه گزید؟ یعنی اینکه او چون خودش برآمده از کمک و حمایت نیروی قدس بود، میدونید که سابقه همکاری با سپاه پاسداران رو داشت، بعدنها به وزارت خارجه ملحق شد و بعدنها در وزارت خارجه رشد کرد و تا درجه وزیر خارجه رسید. او از جایگاهی که ارتباط ویژه‌ای با سپاه قدس داشت، در زمان وزارتش آنچنانی که من به دقت خبر دارم، دست و بال نیروهای سپاه قدس رو در وزارت امور خارجه به شدت گشود نه این که یک پرندهی رو فرض کنید، یک بالش دیپلوماسیست، یک بالش میدان، حالا اینها با هم دیگه همکاری دارن، یکی به اون دیگری وام بده و یکی دیگری وام بگیره. نه، اساسا در دوره امیر عبداللهیان یک اقدام شومی رو به اجرا گذاشت مبنی بر این که اساسا دستگاه دیپلماسی ایران الان در تصرف کامل میدان قرار گرفته و حالا با مرگ او من تصور نمی کنم که قرار باشه تغییری حاصل بیاید.
و حالا با توجه به حلقه اطراف آقای امیر عبداللهیان، احتمال اینکه چه کسی سکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو دست بگیره بالاتر هست؟
شاخصه اصلی برای اینکه چه کسی منصوب بشود این است که نفر بعدی هر آن که باشد عیناً مانند امیر عبداللهیان سرسپرده نیروی قدس باشه. این شاخصه اصلی است. حالا در این شاخصه سرسپردگی اگر 5 نفر رو مثلا بخوایم در نظر بگیریم، هر کدامشون از این امتیاز بیشتر برخوردار باشن که با دستگاه نظامیگری یا به اصطلاح میدان بیشتر هماهنگ باشن، بیشتر امتیاز بدهن، بیشتر دست و بال میدان رو در قلب وزارت خارجه دست و بالش رو بگشایند، اون شانس بر انتخابش بیشتر هستش. مثلا فردی مانند ظریف که در اون نوار معروفش بسیار منتقدانه صحبت میکرد از میدان و میگفتش که میدان بر همه چیز تسلط پیدا کرده، نه یه همچین کسی در دور بعدی وزیر خارجه انتخاب نخواهد شد. من حدس میزنم از معاونین کنونی آقای امیر عبداللهیان یک نفر رو آپگرید کنند و به عنوان وزیر خارجه به انتصاب برسونند. البته باید ببینیم که رئیس جمهوری که اصطلاحاً رئیس جمهور دیگه، میدونید که رئیس جمهور که ما نداریم در ایران، فرد بعدی که به عنوان رئیس جمهور از صندوق در می آورند او چه کسی هستش، چقدر از خودش اختیار داره. خب یه آدم بی اختیار بی کفایتی مثل رئیسی، وزیر خارجش هم آدم بی کفایتی مثل امیر عبداللهیان شده بود که شما دیدید دیگه، مثلا مضحکه دست مردم شده بود امیر عبداللهیان، اون زبان الکنش، اون زبان خارجی ناقصش، و به هر حال اینطوری بادکنکی رشد کرده بود، حالا هم که سرنوشتش این شده، به هر حال آسیب‌های بسیاری به دستگاه دیپلماسی ایران امیر عبداللهیان زده بود.
اگر بخواید یک دستاورد مثبت در کارنامه او پیدا کنید، آیا چنین چیزی رو میتونید پیدا کنید؟
دستاورد مثبتی وجود داره اما برآمده از ابتکارات او نیست.
چه بوده؟
مثلا عادی سازی روابط با عربستان سعودی و گام مهمی بود که در این دولت انجام شدش، اما ما میدانیم که این ابتکار رو چینی ها باعثش شدن. میدونیم که چین بخواست سرمایه گذاری 500 میلیاردی در عربستان سعودی بکنه، در شرایط تیر و ترقه بازی تهران و ریاض با همدیگه این امکان وجود نداشت. چین از موقعیت خودش که روابط حسنه ای با تهران داشت، با ریاض داشت، روی اینها فشار آورد که این دوتا با همدیگه توافق برسن. یادتون باشه توافق هم در چین اتفاق افتادش. این رو حالا در کلیت در ظاهر امر میشه در دوران امیر عبداللهیان نامگذاری کرد، اما واقعیت امر هستش که این از ابتکار او آموخته بودن زبان دیپلماسی نبوده، این ابتکار چینی ها بوده.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین‌الملل در بریتانیا. بار دیگر همراه هستیم با کامبیز کراماتی که همینک در استودیو همراه ماست. کامبیز، از صبح به صورت پیوسته آخرین خبرها و تحولات پیرامون سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او رو دنبال کرده. کامبیز باز هم گویا خبرهای جدیدی رو همراه داره. کامبیز در تازه چه خبر؟
بله همون بهم یک خبر نسبتا جالبی هستش و اونم این هستش که وزیر ترابری ترکیه آقای عبدالقادر اورالوغلو یک موضوع رو مطرح کرده و گفته که ما معتقدیم که هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه ایران یا فاقد دستگاه ارسال سیگنال بوده یا اون دستگاه رو خاموش کرده بوده. اشارهش به چیه؟ هلیکوپترها و هواپیماها معمولاً دو تا دستگاه ارسال سیگنال دارن که یکی حالا همون دستگاه جعبه سیاهش معروف به جعبه سیاه است و یکی هم یک ترانسپوندر دارن که سیگنال میفرسته. هواپیما و هلیکوپترهای مقامات یک دستگاه ارسال سیگنال سوم هم دارند که این مدت زمان بیشتری سیگنال ارسال میکنه، معمولاً تا 72 ساعت سیگنال ارسال میکنه برای یک همچین شرایطی دقیقاً، یعنی اگر سقوط کرد فرصت بیشتری رو میده به تیم‌های امدادی که بتونن اون رو پیدا کنن. بعد حالا الان آقای اورالوغلو گفته که ما به محض اینکه از احتمال سقوط این هلیکوپتر مطلع شدیم با توجه به اینکه نزدیک بوده محل حادثه به مرزهای ترکیه به دنبال ردیابی این سیگنال‌ها بودیم، ولی تا آخر هم حتی تا زمانی که این پهپاد ترکیه تونست با استفاده از سنسورهای حرارتی و دید در شبش این لاشه هلیکوپتر رو پیدا کنه، گفته تا آخر ما هیچ سیگنالی از این هلیکوپتر دریافت نکردیم و بر این اساس میگه که یا اصلا نداشته این دستگاه رو یا خاموشش کرده بوده، که در هر دو حالت یه ذره عجیب به نظر میاد.
خب کامبیز، از واکنش های مقام های داخل کشور، من پیش از این که حالا به احتمالاً واکنش هایی که تو همراه داری اشاره بکنیم، یک سوال بپرسم درباره احمد علم الهدا. علم الهدا، آقای علم الهدا که خب میدونیم که پدر زن ابراهیم رئیسی است و در پی این حجم از یا این شمار از پیام های تسلیت یا واکنش هایی که منتشر شده به کشته شدن ابراهیم رئیسی در اثر سانحه سقوط بالگرد حامل او، از آقای علم الهدا ما چیزی نشنیدیم، درسته؟
درسته، چیزی ازش نشنیدیم از صبح تا حالا و تنها چیزی که بوده ظاهراً صفحه اینستاگرامش رو در واقع یک پیج، یک صفحه سیاه گذاشته
در قسمت استوری،
در قسمت استوری، منتها اون هم پرایوت هست.
بله، اون هم به صورت خصوصی هست که من رفتم ببینم اتفاقا این که شما گفتی رو و دیدم که در واقع به صورت خصوصی است، یعنی حتما اون کسی که حالا داره صفحه رو میگردونه از طرف وبسایت یا دفتر آقای علم الهدا باید این عضویت و دنبال کردن شما رو تایید بکنه. بنابراین تنها به چیزی که میتونیم بسنده بکنیم تصویری هست که از این استوری اینستاگرام منتشر شده، ولی خب هنوز پیام نوشتاری رو ما از آقای علم الهدا جایی ندیدیم که منتشر شده باشه. در این حال از مقام های بسیاری، حتی از حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، محسن رضایی،
خیلی آقای عارف، همجور گفتیم محسن رضایی، نمیدونم اعضای شورای عالی امنیت ملی، فرماندهان ارتش، وزیر دفاع، همه، حالا
رئیس مجلس،
همه پیام هایی رو دادن، حالا پیام های کوتاه، بعضی ها پیام های مفصل، بعضی پیام های کوتاه.
حالا کسانی که کمتر ازشون انتظار میرفت یا که یا به حال در اون اردوگاه مقابل آقای رئیسی قرار داشتن، خب همین آقای حسن روحانی بود که پیش از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشینه،
یا حتی مولوی عبدالحمید،
بله، از منتقدان صریح اللهجه جمهوری اسلامی که آقای عبدالحمید هم پیامی منتشر کرده،
پیامی داده، بله. و اتفاقا جالب هست که هم خطاب به ملت ایران و هم خطاب به رهبر جمهوری اسلامی است و گفته که این واقعه باعث تأثیر و تعلم بوده.
در بین کشورهای همسایه ایران کدوم کشورها واکنش داشتن کامبیز؟
خب خود ترکیه طبیعتاً واکنش داشته و تسلیت گفتن. به هر حال میدونیم که ترکیه نقش خیلی مهمی داشت در پیدا کردن لاشه این هلیکوپتر. از کشورهای اطراف باز خود جمهوری آذربایجان، الهام علیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان پیام داده،
جایی که آقای ابراهیم رئیسی آخرین سفرش رو انجام داد
و آخرین چهره سیاسی رو هم که ملاقات کرده بود الهام علیف بود، که آقای
رئیس جمهور جمهوری آذربایجان
که این ابتدا همون دیروز یک پیامی رو داده بود، ابراز نگرانی کرده بود، و امروز هم که به هر حال دیگه قطعی شد که این هلیکوپتر سقوط کرده و آقای رئیسی کشته شده، بعد از ساعت‌ها پیامی رو داده و ابراز چی میگن به قول معروف ابراز تأسف کرده و ابراز تعلم کرده و همدردی خودش رو با مردم ایران اعلام کرده.
بله، در توییتی که یا پستی که در شبکه اجتماعی ایکس دیروز منتشر شده بود، اندکی پس از آن که خبر آنچه که فرود سخت، من این ترکیب یادم میره، فرود سخت اعلام شده بود از سوی رسانه‌های دولتی در ایران، آنچه که یادم هست یک پستی منتشر کرده بود، اکانت منتسب به آقای الهام علیه، و ابراز شک کرده بوده بابت آنچه که درباره ابراهیم رئیسی منتشر شده، و حالا امروز یک پیام رسمی منتشر شده.
بله. در مورد این عبارت فرود سخت هم که میگی و هی میگی فراموشش میکنم، این جالبه که این عبارت از اتفاقا شوروی و بعد روسیه میاد، بیشتر در اونجا مرسوم بوده. دلیلش هم این بوده که ظاهرا هر موقع که سانحه‌ای پیش می اومده برای یک هواپیما یا هلیکوپتر مقامات رسمی و سقوط می‌کرده، ترجیح می‌دادن که ابتدا از عبارات سقوط و انفجار اینها استفاده نکنن و ترکیب فرود سخت رو براش اختراع کرده بودن یا جایگزین کرده،
بخشی از مدیریت بحران بوده.
بله، اول از این عبارت استفاده میکنم و بعد آروم آروم خبر سقوط میدادن و این از اونجا اومد.
کامبیز، پیش از اینکه با تو صحبت بکنیم، گفتگوی من با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل ساکن بریتانیا رو میشنیدیم. خب این گفتگو پیش از اون ضبط شده بود که اخبار مربوط به وزارت خارجه و تحولاتی که اونجا شکل گرفته بعد از کشته شدن حسین امیر عبداللهیان منتشر شده بود. در این گفتگویی که من با آقای علیزاده داشتم، این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی درباره آینده این وزارتخانه بعد از حسین امیر عبداللهیان گمان زنی کرده بود. آقای علیزاده گمانه هایی رو مطرح کرد، اما الان دیگه به صورت قطعی ما میدونیم که بعد از حسین امیر عبداللهیان چه کسی عهده‌دار ریاست دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی شده. در اون باره به ما بگو.
دست کم به شکل موقت. آقای علیزاده البته اشاره کرد که در واقع در گمان زنیش این بود که کسی که جانشین آقای امیر عبداللهیان خواهد شد یک کسی از همون تیف خواهد بود و از اطرافیان خود
از معاونانه،
از معاوناش و اطراف. و الان هم چیزی غیر از اون در واقع اتفاق نیفتاده، یعنی هیئت وزیران آقای علی باقری کنی رو که معاون اول خود آقای امیر عبداللهیان بود فعلا به عنوان سرپرست وزارت خارجه تعیین کرده. آقای باقری کنی در واقع همون فردی هست که در مذاکرات بین المللی ایران، در مذاکرات اخیر که حالا میشه گفت آخرین مذاکرات مرتبط با برجام، هم حضور داشته، بسیار محافظه‌کاره، حتی جزو گروه محافظه‌کاران تندرو محسوب میشه به نوعی، و دقیقا از همون طیف هست. بنابراین حداقل در روزهای آینده خیلی بعید به نظر میاد که جهت دیپلماسی ایران بخواد شاید تغییر خاصی باشه، هرچند که به هر حال حضور ایشون در رأس دستگاه دیپلماسی ایران حد اکثر تا این دوره همین 50 روزه ای هستش تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری بعدی هست. حالا اینکه رئیس جمهور بعد کی باشه و آیا او رو به عنوان وزیر خارجه خودش معرفی بکنه یا نه، بحثی که باید صبر کرد و دید.
بله، منظور از این دوره 50 روزه دوره ای هستش که امروز در پیام علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم به او اشاره شده بود که موظف کرده بود محمد مخبر رو، معاون اول ابراهیم رئیسی که همینک کفالت قوه مجریه رو بر عهده داره، که به همراه سران دو قوه دیگر، یعنی محمد باقر قالیباف و محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، مقدمات انتخابات و تعیین رئیس جمهور بعدی رو در این 50 روز آماده کنند.
خب این بر اساس اصل 131 قانون اساسی هستش که در چنین شرایطی که رئیس جمهور به هر دلیلی قادر به ادامه کار نباشه، یعنی فوت کرده باشه، بیماری سخت داشته باشه، عزل شده باشه، استعفا داده باشه و از این دست، در واقع معاون اولش کفالت ریاست جمهوری رو بر عهده خواهد گرفت، البته با تایید رهبر جمهوری اسلامی که این اتفاق هم افتاد و آقای خامنه ای محمد مخبر رو مکلف کرد به عنوان اینکه در جایگاه کفیل رئیس جمهوری انجام وظیفه بکنه، و باز در بر دراسه همون اصل قانون اساسی این دوره یک دوره‌ای که حد اکثر 50 روزه و در این دوره این شورای سه نفری که بهشون اشاره کردی، سران دو قوه به علاوه کفیل رئیس جمهوری، مهمترین کارشون اینه که در واقع مقدمات انتخابات ریاست جمهوری بعدی رو حد اکثر تا 50 روز بعد آماده کنند. خب امروز 31 اردیبهشت ماه هستش، این اتفاق دیروز 30 افتاده، بنابراین 50 روز بعدش میشه 18 تیر ماه. پس ما باید انتظار داشته باشیم که انتخابات ریاست جمهوری بعدی حد اکثر تا 18 تیر ماه برگزار بشه.
البته این پرانتز رو هم اضافه بکنیم که این در صورتی هستش که روند امور به همین شکل پیش بره و احتمالاً و احیاناً یک حکم دیگری، حالا تحت عنوان حکم حکومتی یا هر چیزی، از سوی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای صادر نشه. درست میگم؟
بله، منتها با توجه به پیامی که امروز داده و کلمه به کلمه بر اساس اون اصل 31 قانون اساسی پیش رفته، به نظر میاد که بعیده همچین برنامه‌ای داشته باشه و احتمالاً بر اساس همون اصل 131 پیش خواهند رفت.
سپاسگزارم کامبیز کراماتی، لطفاً جایی نرو، باز به تو برخواهیم گشت. اما نگاهی بیاندازیم به نحوه پوشش اخبار سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی در رسانه‌های دولتی ایران که تحت سانسور شدید فعالیت می‌کنند، در گزارشی از حسن جعفری.
جریان اصلی اطلاع رسانی در جمهوری اسلامی در قبضه نهادها و خبرگزاری‌های حکومتی است و روزنامه‌نگاران مستقل با محدودیت‌های فراوانی در دسترسی به منابع، نحوه خبررسانی و آزادی بیان روبرو هستند. در چنین شرایطی رسانه‌های حکومتی در بازتاب یکی از مهمترین رویدادها چه کردند و چه گفتند؟ خبرگزاری‌های حکومتی ایران از همان دقایق اولیه و در حالی که می‌گفتند هنوز هیچ نشانه‌ای از سرنوشت بالگرد حامل ابراهیم رئیسی در دست نیست، حادثه پدید آمده را مکرراً فرود سخت خواندند. البته این عبارت را ابتدا احمد وحیدی وزیر کشور به کار برد.
یکی از بالگردها مجبور به فرود سخت میشه به خاطر وضعیت هوا.
عبارت فرود سخت در رسانه‌های دولتی روسیه هم کاربرد دارد و معمولاً در ارتباط با سقوط هواپیماهای نظامی از آن استفاده می‌شود. از سوی دیگر، رسانه‌های حکومتی ایران در شبانه روز گذشته به تریبونی برای بازتاب اظهارات مقام‌های مختلف تبدیل شدند و کمتر به کند و کاف در ماهیت این اظهارات پرداختند یا فرد گوینده را به چالش کشیدند. برای مثال این رسانه‌ها از قول برخی منابع خبر از قطع هر گونه سیگنال مخابراتی و رادیویی در این منطقه کوهستانی می‌دادند، اما همزمان بدون طرح هیچ پرسشی اظهارات مقام‌هایی را بازتاب دادند که می‌گفتند با سرنشینان بالگرد سانحه دیده تماس داشتند. دست کم دو مقام جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه مدعی شدند که امام جمعه تبریز و دو نفر دیگر از سرنشینان بالگرد پس از حادثه هم تماس تلفنی داشتند. اسقر عباس قلی‌زاده، فرمانده سپاه پاسداران آذربایجان شرقی:
حدود ساعت اگه اشتباه نکنم نزدیکای 3:30 یه تماسی با آیت الله آل هاشم امام جمعه محترم یه تماس گرفته شد که اعلام کردن که ما سانحه دیدیم، کمک برسونید.
و محسن منصوری، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی:
میزان سختی حادثه خیلی بالا نبوده، چون دو تن از عزیزانی که داخل این هلیکوپتر بودند در چند نوبت با عزیزان ما ارتباط برقرار کردند.
صبح دوشنبه که با پیدا شدن لاشه بالگرد، کشته شدن تمامی سرنشینان قطعی شد، توضیحی در رسانه‌های حکومتی ایران درباره اظهارات این دو مقام منتشر نشد. با این حال در میانه گفتگوی جدید محسن منصوری با تلویزیون جمهوری اسلامی و در حالی که تصویر او همچنان دیده می شد، صدایش قطع شد. اقدامی که البته پیش از این هم موارد مشابهی داشته است.
لاش هلیکوپتر تقریبا در ته دره قرار گرفته بود که
خب عذرخواهی می کنم بابت.
یکی دیگر از موضوعات برجسته در پوشش خبری رسانه‌های حکومتی در ساعات گذشته، پرداختن به یک سوی ماجرا و نادیده گرفتن کامل طرف دیگر بود. برای مثال تمامی این رسانه‌ها برگزاری مراسم‌های مختلف دعا برای سلامت ابراهیم رئیسی در اماکن مذهبی را گزارش کردند، اما کوچکترین اشاره‌ای به انبوه اظهار نظرهای شهروندان در شبکه‌های اجتماعی نکردند. شامگاه یک شنبه شبکه‌های اجتماعی و از جمله شبکه ایکس یا همون توییتر شاهد هزاران و هزاران مطلب در این باره بود و شهروندان ایران به طنز یا جد به اظهار نظر در این موضوع پرداختند. صبح دوشنبه هم پس از تایید کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش، رسانه‌های حکومتی در ایران همچنان با اغراق‌ها و تمجیدهای فراوان از رئیسی یاد کردند و صدایی از مخالفان و منتقدان در آنها بازتاب پیدا نکرد. نباید از یاد برد که عصر یکشنبه در همان نخستین ساعات انتشار خبر بروز سانحه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نسبت به آنچه انتشار اخبار دروغ خواند هشدار داد. دادستانی تهران بدون ارائه توضیح و جزئیات اعلام کرد به تعدادی که آنها را افراد رسانه‌ای که تشویش اذهان عمومی کرده بودند خواند تذکر داده است.
گزارشی بود از حسن جعفری. مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد واکنش‌های زیادی برانگیخته، از ابراز خوشحالی تا ابراز تأسف برای عدم امکان محاکمه او. مهدی اصلانی که از جان به در بردگان اعدام‌های تابستان 67 و از شاهدان دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد است، به فرشته قاضی از رادیو فردا گفته که از شنیدن خبر مرگ ابراهیم رئیسی بسیار شادمان شده است. آقای اصلانی دو کتاب با نام‌های کلاغ و گل سرخ شامل خاطرات دوره زندان و آخرین فرصت گل شامل مجموعه وصیت‌نامه‌ها و یادگارهای اعدام شدگان تدوین و منتشر کرده که از آنها به عنوان مدرک در دادگاه حمید نوری استفاده شد.
مرگ جلاد، یعنی خبر مرگ جلاد، اگر نگم که شادی آور است به شما دروغ گفتم. احتمال این مرگ و نه محاکمه و مجازات عادلانه که آرزوی من به عنوان کسی که خودم تجربه کردم، همه کشی مخوف در تابستان 67 رو، شاید این خبر اندک مرهمی باشه بر زخم خونچکان مادران تمام عمر حکومت خوف، خانواده های پرواز 752، مادران دهه 60، مادران خاوران، مادر مهسا و نیکا و بیشمار مادران داغ و درفش. شاید این گونه گفته بشه که آسان ترین نوع مرگ براش رقم خورد. اما شادی من شادمانی مرگ سرشتانه، یعنی ستایش مرگ نبود و نیست. شادی من از مرگ یک تباهی مطلق است که من خود شاهد بخشی از اون ماجرا بودم. ای کاش او میمان تا در دادگاهی عادلانه محاکمه و مجازات میشد. اینکه او اگر میمان در یک دادگاه عادلانه محاکمه و مجازات میشد بیان یک آرزوست. این لحظه من شادمان هستم به دلیل اینکه یکی از نمادهای قتل دیگر در میان ما نیست.
آقای اصلانی، میشه گفتش که این شادمانی که الان توصیف کردید دلیلش این هستش که به نتیجه رسیدن دادخواهی و به محاکمه کشاندن آقای رئیسی امید چندانی وجود نداشت؟
ببینید، فرجام نهایی دادخواهی در بود نامبارک حکومت اسلامی ناممکنه. نه اینکه دادخواهی نباید صورت بگیره ها، همین سخن من با شما، تمام این اتفاقاتی که داره میفته، خانواده های دادخوان، نه اینکه این باید کرکرش رو پایین بکشیم و تعطیل بکنیم، نه. اما فرجام نهایی دادخواهی جز با نیستی تمامیت نظام ولایی ناممکنه، یعنی در لحظه ناممکنه که ما تصور بکنیم یک فرجام نهایی بر محکومیت کلیت این نظام میتونه رخ بده. چنین چیزی زمانی که جمهوری اسلامی، این تجارب و ریلیه که اکثر حکومت‌های توتالیتر رفتن و جایی که وضعیتشون حتی بدتر از ما بوده، تا زمانی که سرنگون نشن این حکومت‌ها فرجام نهایی رخ نخواهد داد. به این معنا من تنها میتونم این اظهار شادمانی رو بکنم. نمونه دادگاه حمید نوری که یک استثناء بود، بی تردید در طول بیش از 3 سال برگزاری محاکمه حمید نوری به تقریب هیچ یک از خانواده های دادخواه که در استکهلم حضور داشتند یا تعقیب میکردن خواهان مرگ و اعدام حمید نوری نبودن. آرزوی اونها محاکمه و مجازات عادلانه بود. به این معنا هم‌آوایی من با فریادیه که همراه کف خیابون، وقتی کف خیابون فریاد میزنن مرگ بر دیکتاتور، معنای این مرگ گفتن توافق با مجازات و حکم اعدام که به شمول بیشترینه دادخواهان مخالفان هستن نیست، بلکه آرزوی محو و نیستی این تباهی مطلق که در این شعار نهفته است. و این شادمانی من در لحظه دلیلش چیزی که خدمتون گفتم.
بله، گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با مهدی اصلانی، از جمله شاهدان دادگاه حمید نوری در سوئد و از جان به در بردگان زندان‌های دهه 60 که آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران که در سانحه سقوط بالگرد کشته شد، از آغاز حضورش در عرصه عمومی همواره با اتهام‌هایی از سوی افکار عمومی مواجه بود در این باره. خب همچنان شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا پیرامون موضوع سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه او هستید. در ادامه اجازه بدید یادآوری بکنم که اگر درباره این خبر پیامی داشتید حتما میتونید که از طریق پیام رسانهای واتساپ و تلگرام با ما پیامتون رو به صورت صوتی در میون بگذارید، به ما بگید که درباره میراث ابراهیم رئیسی چه فکر میکنید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-970-30. یک بار دیگر تکرار میکنم 20420-725-970-30 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست فرداگرام. حتما پیام های صوتیتون رو برای ما بفرستید و به ما بگید که درباره میراث ابراهیم رئیسی چه فکر میکنید. در ادامه چند نمونه از پیام های شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید.